لطفاً تلفناتون رو یا خاموش کنید یا روی سکوت بذارید. سکوت رو کاملاً رعایت کنید. سوال‌هایی هم که دارید همینجا مطرح کنید. دوستان، همانطور که مستحضن هستید، ما هر جلسه به توضیح و شرح کاملاً نوینی از مثنوی و به طور کلی عرفان می‌پردازیم. رمزگشایی‌هایی که تاکنون در جامعه ما سابقه نداشته و معمولاً پایان هر فصل رو به پرسش و پاسخ اختصاص می‌دهیم. به دلیل وسعت مباحث در پاییز 2018 قادر به برگزاری جلسات پرسش و پاسخ نگردیم. از همین رو در پایان فصل زمستان دو جلسه رو که امروز جلسه دوم آن هست به پرسش و پاسخ اختصاص دادیم. جلسات برای دو هفته تعطیل خواهد بود، 23 مارچ و 30 مارچ، و جلسات روال همیشه از 6 اپریل در همین مکان و در همین زمان پیگیری خواهد شد. پس لطف بفرمایید توجه داشته باشیم که دو جلسه نخواهیم داشت. به دوستانی هم که امروز اینجا تشریف ندارن لطف کنید این رو اطلاع بدید. با اجازهتون اینجا نظر شما راجع به نیر دث اکسپریانس که امروزه راجع به آن صحبت و تحقیق زیادی میشود چیست؟ به خصوص حس عشق و دیدن دنیای دیگر که بسیار تکرار شده.
دوستان، عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. عرض کنم که در رابطه با این مسئله باز از اون سوالهایی که اگر مثل هفته پیش هایدگر اگر بخوایم بهش بپردازیم مقدار زیادی از زمان رو میگیره. سر این مبحث ما بحث مفصلی رو در مثنوی داریم، عین جبر و اختیار. واقعیت اینه که ما به خیلی از صحبت‌ها هنوز نرسیدیم. به قول مولانا، دریاست هر چی میگی تموم نمیشه. این باز از اون مباحثیه که زمان زیادی رو میبره. اگر اجازه بفرمایید برای این که یک توضیح مختصری نداده باشم که فکر رو چراغی رو درش روشن کنه، به همون زمان برگردونم و تقاضا کنم که هر زمانی که بود بهش التفات داشته باشیم.
خیلی ممنون. سوالی رو میخونم که خانم شیبا از ونکوور فرستادن. با سلام، پیرجان فرمودن که یکی از راه‌های شناخت خود مشاهده کردن خود میباشد بدون هیچ قضاوتی. وقتی مدت زمانی ما خود را مشاهده میکنیم به یک آگاهی‌هایی در رابطه با خود میرسیم، مثل عادت‌های ما. آیا این خود قضاوت نیست؟ آیا در نهایت یک قضاوت ارزشی در راه شناخت خودمان وارد این مشاهده‌گری ها می شود یا نه؟ اگر نه، پس چطور این مشاهده‌گری ما را در راه شناخت خود کمک خواهد کرد؟ لطفاً مثال بیاورید. با تشکر، که تشکر برای این سخنان زیبای شما کلمه کم باشد.
خیلی ممنون. ببینید، وقتی که ما صحبت از این میکنیم که خودشناسی یعنی دیدن خود بدون هر قضاوتی، ما وقتی خودمون رو میبینیم آگاه میشیم بر یک سری از عادتهایی که داریم. این عادتها، هر عادتی که هستن، چه عادتهایی که ما از بیرون گرفتیم، چه عادتهایی که درونی هستن، مثل نوع حملاتی که فکر میکنه، مثل اینکه عادت میکنیم به نگرانی، عادت میکنیم به حسادت، عادت میکنیم به غیبت، اینهایی که در درون ما در جریانه، و یا اینکه عادت میکنیم مثل چیزهایی مثل سیگار میکشیم، عادتهای بیرونیه، یا چیزهای دیگه. دیدن عادتها خودش نوعی تواناییه. یعنی همین اینی که من میدونم به یک موضوعی عادت دارم و اینکه این عادت رو کنار بذارم یا نه، از توانایی هایی به حساب میاد. بحث ارزش نیست، بحث اراده است. این که عادتی خوبه یا بده مطرح نیست، بحث اینه که من توان اینو دارم بدون این عادت به زندگیم ادامه بدم یا ندم. اون شناخت مد نظر هستش، نه شناخت این که من به عادت کردن خودم توجه داشته باشم. ما نمیخوایم قضاوت کنیم چه عادتی خوبه چه عادتی بده. عمدتا عادتهایی رو که ما خوب و بد میگیم اطلاعاتی که از بیرون به ما داده میشه، اما فرق میکنه زمانی که خودم به یک نتیجه میرسم که من دیگه این عادت نیستم، منم که اون سیگار رو ترک میکنم، به زبان دیگه اون سیگار منو ترک میکنه، ما دیگه همخوانی ندیم. حالا فرض میکنیم سیگار کشیدن عادت خوب یا بدی باشه، ما اصلا به اون اشکار ندیم، نمیگیم خوبه نمیگیم بده، هر کی هرجور خودش میدونه. اما من به اون نتیجه میرسم، زمانی که به این نتیجه میرسم که دروغ گفتن شده عادتم، آیا میتونم خارج از حیطه دروغ گفتن بر ادامه زندگیم توانا باشم یا نه؟ اینها میدان اختیاری من رو نشون میده و نشون میده تا کجا ساحت اراده من قدرتمنده.
با عرض سلام و احترام خدمت پیرجان عزیز، وقتی ذهن انسان کل موضوعی خاص می‌چرخد و انسان مدام به آن فکر می‌کند، شما چه راهی برای اینکه حواس ذهن را پرت کنیم پیشنهاد می‌کنید؟
ببینید، عموماً فکر وقتی که حول یک محور خاص میچرخه، یعنی شما همش یه چیزی تو ذهنتون بالا پایین میشه، همش از اول خط میرید آخر خط، دوباره میایین اول خط، این یک دلایل به خصوصی داره، ریشه در اون فکر نداره، ریشه در چیزهای دیگه ای داره. یعنی اگر من یاد میگیرم که فلان کار بده ولی انجامش میدم، جایی تحقیر میشم و این تحقیر شدن رو بر نمیتابم و امثال اینجور مسائل، فکر حول و حوش این میچرخه که چرا این اتفاق برای من افتاد، چرا من تحقیر شدم، چرا من فلان مسئله برام پیش اومد. تمام این مسائل در حول یک محوری میچرخه که ذهن مشاهدگر، یعنی زمانی که ما در قبال مشاهدگر و مشاهده شونده صحبت میکنیم، مشاهدگر در تصویرهایی که داره غرقه، یعنی این که تصویرهای متفاوتی به من دادن از اول بچگیم تا حالا، به هم گفتن تو با اصالتی، به هم گفتن تو بی اصالتی، به هم گفتن تو خانواده برتری داری، به من گفتن کشور تو کشور برتریه، به من گفتن تو آدم باهوشی هستی، آدم با عرضه‌ای هستی، یا بهم گفتن آدم بی عرضه‌ای هستی. تمام اینها تصویره و در دل هر کدوم از این تصویرها ده‌ها تصویر نهفته است. زمانی که یک کدوم از این تصویرها به طور کامل در ذهن انسانی، در حافظه انسان قد علم می‌کنه و تصویرهای متفاوت رو می‌پوشونه، تصویرهای دیگه‌ای که مشاهده گر میخواد بهش نگاه کنه در مشاهده شونده، در اون مسیر و جریان حافظه، همه اون رو تحت شعاع قرار میده. این اون حالتیه که پیش میاد. برای این حالت یکی از راههایی رو که من طبق تعالیم و عرفای خودمون عرض میکنم خدمتتون ارائه میدن، یک راه بیرونیه. اون راه بیرونی مشغول شدن به سما، مشغول شدن به ذکر و یواش یواش کمرنگ کردن اون تصویره. یک مسئله دیگه‌ای که درونی انجام میشه که باز اینها رو انسان میتونه خیلی مسلط روش باشه، مثل همون مهمانخانه مولانا، وقتی فکری میاد فکر رو استقبال کن و فکر رو رد کن، بذار از یک در بیاد و از یک در بره. در جلسات مهمانخانه مولانا خدمتتون عرض کردم راه این مسئله اینه که از یک چیزهایی وقتی که خیلی خوشحال نشدی و از یک چیزهایی خیلی ناراحت نشدی، وقتی خیلی خوشحال نشی خیلی هم ناراحت نمیشی، یاد میگیری، یعنی فکر در مرحله تمرینی میاد که چیزی بیاد، فکری بیاد، تصویری بیاد و تصویری بره، در ذهن نمونه. اون زمانی که ما اتچمنت ها و وابستگی های خاصی به تصویرها پیدا میکنیم و از این تصویرها نمیتونیم فاصله بگیریم، موندگار شدن اینها دیگه میشه مهمان دائمی، فقط شکل عوض میکنه. بسیار این نکته ها زیاده. حالا من یه مثال هایی میزنم، کسی که سوال کرده خودش بهتر میدونه که چه مورد هایی رو در ذهنش داره، در فکرش داره. من خیلی اتچمنت به مسائل ملی دارم، دینی دارم، خانوادگی دارم و الا ماشاءالله این تصویرها موندگار میشه. اما زمانی که اتچمنت من به اینها به اون اندازه‌ای باشه که اینها هستن، نه بیشتر نه کمتر. بسیار این نکته نکته مهمیه. در شما نگاه کنید، انواع اقسام ملت‌ها و ملت‌های متفاوت، من همیشه میخوام القا کنم مردمی که در کشور من هسته اصلا یه آدم های استثنایی هست. این آب و خاک فقط نابغه پروره. من وقتی یک همچون اتچمنت غیر واقعی دارم، اینا خیلی مسئله مهمیه، این اتچمنت ها غیر واقعیه، در تمام کشورهای دنیا، در تمام این کره زمین انواع و اقسام آدم های نابغه و باهوش و بیهوش و خائن و خادم میان و میرن، این اختصاص به هیچ کس نداره. وقتی اینجور اتچمنت ها رو ندارم، وقتی که تصور نکردم خانواده من مهمترین رویدادیه که در هستی اتفاق افتاده، یواش یواش اتچمنتم به یک سری از مسائلی که مصیبتی که سر من اومده دیگه سر هیچ کس نیومده، به اونها کاسته میشه. ذهن در یک تمرینی قرار میگیره که هر چیزی که میاد رد میشه میره، نمیتونه با تو زندگی کنه و هم هویت باشه. این از اون تمرین هاییه که در جلسات مهمانخانه مولانا من توضیحات زیادی رو راجبش دادم. ما اونجایی لطمه میخوریم که به بسیاری از این تصویرها به طور غیر واقعی میچسبیم. اون موقع میبینی اینها هی رشد قارچگونه دارن، اون وقت میبینی یه سرماخوردگی من بزرگترین فاجعه دنیاست، در صورتی که در نظر نمیگیرم بسیاری از این آدم ها تو این دنیا هستن عزیزانشون رو از دست میدن. خب منم یکی از اون ورشکست میشن، پولدار میشن و قاعده دنیا که در این دنیا هیچ چیزی برای ما موندگار نیست، این به اون نکته درونی و اون چیزی که بیرونی هستش، بیرونیش همون سما و ذکره که در زمانهای متفاوت میتونه آرامش بخش باشه.
خیلی ممنون. دوستان کسی هست اینجا که بخواد جلسه حضوراً سوالش رو بپرسه؟ خب اگر اجازه بدیم، ما سوالی داریم از آقای هادی از سوئد. ایشون چند سوال فرستادن، من اگر اجازه بدید یکیشو خدمتتون میخونم.
بفرمایید.
میگن در هنگام ریختن عشق و محبت به تمام این مشاهده شونده و فاصله از وسط مشاهدگر، انسان دچار سردی و بیمیلی نسبت به تمام تصاویر میشود و همچنین با روز در در صورت وابستگی به آنها به وجود میشود. آیا در صورت ادامه داشتن این حالت انسان دچار مشکلات و زندگی روزمره نمی شود؟
ببینید، مسئله سر اینه که اصل صحبت اینه که ما میخواییم با حقیقت و واقعیت روبرو بشیم یا نمیخواییم روبرو بشیم. ببینید، شما اگر در یک چاهی قرار دارین و توی این چاه آسایش رو میبینید و حس میکنید آروم، مثل آدمهایی که به زندان عادت میکنن، بهترین مثالشه. دیدید اینا رو اگر از زندان هم آزاد میکنن، باز یه جرمی میکنن، چیزی میکنن که دوباره برگردن اینجا، چون اون خونه اصلی این آدمه. این در این دنیا کاری نمیتونه بکنه، خونه واقعیش همون زندانه. ما یا باید با حقیقت رو در روشیم، یا بخوایم حقایق رو با هستی نماها توضیح بدیم. هیچ فیلسوفی، هیچ عارفی تا امروز روز، اونقدری که سواد من اجازه میده، این موضوع رو مطرح نکرده که شما برید در خواب قفلت عمر رو سپری کنید. این خیلی مسئله مهمیه. اگر میخواید با واقعیت رو در رو بشید، باید هستی نما رو از هستی تشخیص بدید. وقتی که من میرسم به این که تمام درون من پر شده از تصاویری که واقعیت ندارن، یک ریزشه، قطعا یک ریزشه. وقتی این میریزه، من درونم خالی میشه، من حس میکنم هیچی نیستم دیگه، هیچی نیستم. اتفاقا درست مولانا انگشتشو میذاره همینجا. بارها در داستانهای متفاوت خدمتتون عرض کردم، میگه این دردی که به وجود میاد، این درد رو خیلی جدی نگیر، موقته. هستی اونچنان به طور قدرتمند درون تو رو پر میکنه که تو دیگه با خود هستی روبرو میشی. به همین دلیل وقتی که برمیگردی به هستی نما، اذیت میشی. این همون حالتیه که شما به یک نفر میگید آقا زندان نمیتونه تحمل کنه، میگه نمیتونم تو زندان بمونم، ولی یکی دیگه میگه زندان خونه منه، من نمیتونم از زندان بیرون زندگی کنم. به همین رو کسی که این زندان رو میشکنه، هستی نماها رو به طور مطلق دریافت میکنه، دقیقا وقتی که بر میگرده به این عکس ها و این تصویر ها، درد رو حس میکنه. فقط مسئله سر اینه که ما از زندگی عادی و تا اون زمانی که لباس جسم در تنمونه نمیفتیم، دیدگاهمون به زندگی متفاوت میشه، نوع زندگی که میکنیم متفاوت میشه، چون تشخیص میدیم هستی نما رو با هستی، تشخیص میدیم واقعیت رو با مجاز. و این ارتباط برای ما بسیار ارزشمند میشه.
با درود و سپاسگزاری فراوان از حضورتان، آیا توجه و تمرکز خاص بر روی شعر، آهنگ، خواندن اشعار، رقص، رقصهای خاص کلاسیک و حتی آشپزی به گونه ای که تمامی حواس متوجه و متمرکز آن کار باشد و افکار مزاحم دیگر حضور نداشته باشند، می تواند نوعی از مراقبه کردن باشد؟ با سپاس فراوان.
ببینید قطعا همینطوره. اولا من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم، توجه داشتن بسیار در آگاه شدن ذهن کمک میکنه. شما الان همین مثالی رو که زدین، یه آشپزی رو با توجه کامل انجام بدید، شما هر کار دیگه رو که انجام میدید با توجه انجام بدید. ببینید تمرکز یعنی رفتن در یک جزئیاتی که نسبت به اون جزئیات وسواس به خرج بدیم. توجه، نمیخوام لغت چیز کنم، بازی لغات بکنم، توجه زمانیه که شما متوجه هستین دارین چه میکنین، دارین یه خورش درست میکنین و تمام توجهتون به درست کردن اون غذاست. حالا شما فرض کنید در اون زمانی که دارین درست میکنین، هزاران فکر به سراغتون میاد، حمله های متفاوت فکری هست، ده جور مشکل متفاوتی میخوره. اینی که میفرماییم قطعا توجه به تمامی رفتار انسان بیاشپزی، اصلا جزئی و کلیش مهم نیست، توجه به کلیت رفتار انسان بالاترین نوع مراقب است و بسیار مؤثره. بله
با سلام. با در نظر گرفتنی که عرفان از عمق و ژرفای زیادی برخوردار است، آیا عرفان به دلیل اینکه مربوط به نفس و درون انسان هاست نیازی به آپدیت شدن، بروز شدن ندارد، و یا اینکه با توجه به مشکلات و مسائل روز لفظ و زبان عرفان تغییر میکند؟
ببینید، یه موضوعاتی در انسان ها وجود داره که این موضوعات در هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد. من خدمتتون عرض میکنم اینا اصول بنیانی جوامع بشریه. شما زمانی میتونید اینها رو نادیده بگیرید که جوامع بشری از بین میرن. ببینید، در جوامع بشری آدم کشتن چیز بدیه، قتل چیز بدیه، هم از نظر اخلاقی مذمومه و خب میدونید هم از نظر قانونی مذمومه و غیر قانونی به حساب میاد. این همیشه جوامع همین بودن. شما در نظر بگیرید اگر یک جامعه‌ای باشه که آدم ها همین جوری که راه میرن هر کی دلش خواست هر کی رو بکشه، جامعه سرپا نخواهد بود، اصلا جامعه‌ای به وجود نمیاد. دزدی کردن همینطوره. اگه قرار باشه که افراد برن کار کنن و زمانی که یه نفر میاد خب کارم نمی کنی یا یه گروهی هر چی کار کردی بده من کتم اینجا آویزون میکنم، هر کی دلش میخواد هر چی میخواد بیاد ورداره ببره، خب اصلا کار کردن چه معنی میده؟ زحمت چه معنی میده؟ اقتصاد هیچ کدوم از اینا دیگه معنی پیدا نمیکنه. ممکنه شکل روبنایی اینها تغییر کنه. قتل یک زمانی با چاقو و نمیدونم شمشیر به اتفاق میفته، حالا با اسلحه و بمب اتم و نمیدونم سمای خیلی پیشرفته اتفاق میفته، ولی زیربنا همون زیربناست. نوع دزدی ممکنه از نظر زور روبنا فرق کنه، اما زیربنا اصل همینه که من خدمت شما گفتم و بسیاری از اینجور مثال های دیگه که در جامعه میبینید. ببینید، مسئله رفتن در درون نفس و دیدن نفس پایگاه‌های اساسیه که ذهن انسان رو مثل یک ویروس فلج می‌کنه. این ویروس ربطی به دیروز و امروز نداره. وقتی که من حسودم، وقتی که من در دنیای فکر حرکت می‌کنم و فکرهای متفاوت به من حمله می‌کنه، در یک زندگی محدودتر، شاید برگردیم به 1000 سال پیش، این فکرها به زندگی برمیگشت که مخصوص اون روز بود و این فکرها امروز به مخصوص امروزه، ولی فکر فکره، حسادته حسادته، دروغ دروغه، راست راسته. در اصل این داستانها هیچ فرق نمی کنه. یک قدم بالاتر، در همه جوامع بشر، هر جامعه ای رو شما ببینید، روی کودکان از 6-7 سال که میگذرن، حالا عمدتاً میگم بذارین 7 سالشون تموم شه و 7 سال برسن، حرفایی که روانشناسای امروز میزنن که زودتر از 7 سال تعلیم و تعلم رو شروع نکنید. جامعه باید بیاد یک سری از نیازهای خود، یعنی آموزشهای خودش رو به این کودکان منتقل کنه که وقتی اینها بزرگ میشن با قانون و قواعد زندگی آشنا باشن و بدونن چجور باید خودشون رو در اجتماع مطرح کنن. خب این همیشه همینطور بوده، شکل عوض میشه. هر کدوم از این راهکارهایی رو که ما ارائه میدیم ذهن انسان رو میکشونه به خیلی جاها. در همه این مسائل میدان رقابتیه. میدان رقابتی یک زمانی مثلا میگم با چوگان و اسب سواری و اینجور چیزا هست، یک زمانی میدان رقابتی کشیده میشه به فوتبال، یک زمانی انسان ها میان و امتیاز رو میدن در میدان رقابتی به شمشیر زدن و این که من در یک جنگ شدم تونستم 20 نفر 50 نفر رو نابود کنم و یک نفر دیگه در قدم اول کشته شد، یک زمانی میایم اینو میدیم به نمره 20 گرفتن، ولی میدان ارزشی اینو میدان ارزشیه، یک کسی با معدل 20 قبول میشه، یک کسی مثلا بدون هیچ کدوم از این چیزا مردود میشه میره، اما میدان ارزشی میدان ارزشیه، فرقی نمیکنه. حالا ظاهر داستان یه تغییراتی میکنه. اون چیزی اینی که من دارم خدمت شما عرض میکنم این گفته من نیست. شما اگر برگردید به شاید بیش از 1000 سال پیش، اصل صحبت این بوده که گفتنی های اصلی گفته شده، اون چیزی که گفته میشه در شرح و بیان اون هاست. چون زندگی بشر در ظاهر و روبنا خیلی تغییرات میکنه، اما وابستگی همون وابستگیه، وابستگی من به داشتن اون اسبی که دارم با ماشین آخرین مدلی که امروز دارم، جفت اینا وابستگیه، فرقی نمیکنه. ببینید اون مسئله‌ای که هستش روبنای داستانه و اون چیزی که در دنیای امروز مطرح میشه به عنوان عرفان که ما بیایم و با یک روشهایی برای زندگی امروز، این دیگه عرفان نیست، این نوعی روان درمانیه. ببینید ما اصلا به خوبی و بدیش کاری نداریم. آقا در زندگی امروز مردم توی قوطی کبریتی در یک نمیدونم اتاقی مثل آپارتمان چه میدونم یه بچلر دارن زندگی میکنن، صبح میرن سر کار، شب میان تو خونه، به طور مطلق ارتباط اینها با زندگی با طبیعت بد شده، همش زندگی ماشینیه، همش استرسای مالیه، کمبود پول، کمبود کار و مشکلات اجتماعی. اون اجتماعی که اون سیستمی که این نوع اجتماع رو پایه‌ریزی میکنه، مثل سیستم کپیتالیسم که پایه‌ریز این نوع زندگیه. شما برگردید به 100 سال پیش در کشور خود ما و بسیاری از کشورهای اروپایی، همین کانادا، مردم همینجور زندگی میکردن؟ زندگی خیلی متفاوت بود. با اومدن یک سیستم مشکلات و خوبیهاش و راحتیهاش و همه اینا با هم میاد. حالا یه عده‌ای بخوان بیان مشکلات این رو کمتر کنن اگر میتونن، ما صحبتمون این بوده شما اگر نمیتونید معضلات جامعه نوین رو که پدید آوردید حل کنید، عرفان راهکار این موضوع ها نیست. برای انسانی که تا خرخره غرق در تجملات در سیستم ظاهری و مصرفی کپیتالیسم، عرفان از هر سمی خطرناک تره. حرف ما فقط همینه. روش های متفاوتی رو داشته باشین، مشکل چیز دیگه یه، مشکل اینه که این روش ها همه شکست خورده است. این روش ها باز سخنان من رو نگیرید، بهترین دکترها و روانکاوهایی رو که جامعه امریکا و اروپا معرفی کرده در همین قرن 21 و در قرن 20، آثار اینها رو بخونید، آیا اعتراف میکنن به این که نمیتونیم از عهده نمیتونیم بر بیان، معضلات امروز بشر فوق العاده بیشتر از ایناست که بشه با راهکارهای روان درمانی اینها رو درست کرد. ما صحبتمون اینه که اون چیزی رو که امروز آوردن به نام عرفان برای حل مشکلات و معضلات زندگی امروز بشر یک دروغه و آخر سرش هم تون این دروغ رو عرفان پرس میده. یعنی صحبت اصلی اینه و الا زندگی امروز از نظر زیربنایی، من عنایت کنید زیربنایی رو دارم میگم، وابستگی وابستگیه، حسادت حسادت، دروغ دروغ، راستی راستی، رهایی رهایی، حمله فکر حمله فکر، همه اینا هست. اینا 1000 سال پیش هم بوده، 5000 سال پیش هم بوده، مربوط به امروز نیست. امروز فوق العاده انان گسیخته شده، برای اینکه در همون سیستم تعلیم و تربیت ما از اول یاد میگیریم مصرفگرا باشیم، در قشر ظاهری زندگی حرکت کنیم و هیچ عمقی به حیات ندیم، این درمانی نخواهد داشت. و آوردن عرفان و بگیم این عرفان به درد راهکارهای امروز بشر میخوره، اگر دیدید بگید ما هم میریم در خدمتشون خواهیم بود، به گفتن میگن. چون همونجور که جلسه قبل خدمتون عرض کردم، عرفان یک اسمیه که میشه فعلا میشه خرجش کرد و میشه مردم رو فریب داد. ببینید بسیاری بسیاری شاید بهتر از من میدونید، آدم هایی که در امریکا در اروپا اسم رومی رو میارن و متاسفانه من فارسی زبان چون